الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله واللعن على أعدائهم أعداء الله إن الآن إلى يوم لقاء الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم صرف عنا الهموم والغموم ووحشة الصد ووسوسة الشيطان برحمتك يا ارحم الراحمين محضر نورانی امام هادی علیه السلام امام عسکری علیه السلام والده ماجده امام عصر علیه السلام صلواتی هدیه بفرمین. حسار حضرت رضا علیه السلام فاطمه معصومه سلام الله علیها صلواتی هدیه بفرمین. همه گذشتگان، حقداران، پدر، مادر، اجداد، اساتید، بدوارسا، بیوارسا، علمای گذشت، شهدا، امام الشهدا، شهدای مدافع حرم، شهدای مدافع حریم وطن و ولایت، همه بهره‌مند باشند از این محفل. شهید بزرگوار مرحوم کافی متنعم باشند از این محفل نورانی با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. عن هشام ابن سالم عن ابی عبدالله علیه السلام امام صادق علیه السلام به هشام سه مطلب کلیدی و مهم رو بیان می فرماین. من انگیزم در انتخاب روایات دفع و رفع دغدغه ها و حیات زندگی کنونی است و اصلا نسبت به قیامت و قبر و بهشت و جهنم و اینها اصلا مطلبی رو من عرض نمی کنم، چون ادعا میکنیم روایات در ذیل قرآن رافع و دافع ابتلاعاته و با یک تحقیق میدانی اجمالی که صورت گرفته ما به این قطع و یقین رسیدیم تمام آسیبها بدون استثناء که متوجه فرد و اجتماع میشه به خاطر قفلت از دستورات قرآن و روایات و سیره و سنت اهل البیت علیهم السلام. این رو که عرض می کنم در یک تحقیق میدانی اجمالی صورت گرفته توی یکی از این مشاوره ها، خودم هم طرحشو دادم، گفتم اونایی که برای مشاوره بهتون مراجعه می کنن این چند تا سوال ازشون بکنید و بعد نشستیم تخصصی بررسی کردیم اون فرمایی که پر کرده بودن. در میان اینها تمام مشکلاتی که به فرد و جامعه رجوع میکنه به خاطر غفلت از همین دستورات و مواریث خاتم الانبیا است که عبارت است از قرآن، سیره و سنت. سنت یعنی کلماتی که از معصومین علیهم السلام به ما رسیده، سیره یعنی مشی عملی و نحوه سیر و زیستن حضرات معصومین علیهم السلام در دنیاست. غفلت از اینها آسیب به ما وارد میکنه. امام صادق علیه السلام در صدر روایت تعبیر بسیار سنگینی بیان میفرماید: ان افضل الفرائض و اوجبها علی الناس، واجبترین واجبها و فرائض، ان افضل الفرائض، بالاترین فریضه ها و اوجبها، واجبترین فریضه ها، این سه مطلبه که در زیر امام صادق علیه السلام بیان می فرماید. باز عرض می کنم بدانیم اینها را، یک، دو، باور کنیم، سه، در مسیر عمل قدم برداریم. شرط تأثیره و اثرش رو انسان می بینه. میگه من نماز نمی خوندم اما از وقتی که دارم نماز می خونم اثرش رو تو زندگی و کار روزمرم دارم می بینم. نماز شب نمیخوندم اما از وقتی دارم نماز شب میخونم اثرشو دارم تو زندگی میبینم. برکت در روز، دور شدن از درهوره ها و استراب ها. اهل قرائت قرآن نبودم اما از وقتی قرآن قرائت میکنم دیگه استرس ندارم. یکی از مواردی که تو همون تحقیق میدانی عرض کردیم، افرادی که میگن ما استرس داریم و اضطراب زیاد داریم، 90 و چند درصد اینها کسایی هستن که اصلا با قرآن ارتباطی ندارن، حتی در حد خوندن چهار قول، آیت الکرسی، سوره های کوچیک. یکیش میگفتش که بالای 30 سال من قرآنو دستم نگرفتم. 40 چند سالش بوده تو مرکز مشاوره، میگفت قرآنو دستم نگرفتم. از یه دختر خانم سوال کرده بودن آخر باری که قرآن رو دیدی کی بود؟ گفت سر سفره عقد، 15 سال 10 سال قبل. احتمالاً قرآنم چپکی گرفته دستش، فقط دعوا بشه قرآنو بیارن وسط تیکه پاره بکنن و به این قرآن قسم بخورن. وعده معصوم تخلفم نداره. کسی که مبتلا به دلهوره و استرابه میگه من بیکسم، کسی در دنیا مثلا ندارم که برم حرف دلمو باش بزنم. امیرالمؤمنین میفرماید انس با قرآن داشته باشی یا مفارقت اخوان و دور شدن و نداشتن یار، نداشتن دوست، نداشتن همدم، هیچ کدوم از اینها موجب استراب و دلهوره شما نمیشه. در حالات شهید تونگویان فکر کنم حاج آقای تقوی بود میگفت، از همرزماش که با هم اسیر شده بودن، میگفت ما صدای قرآن تونگویان رو میشنیدیم، قرآن میخوند تو سلول انفرادی، نه نور بود نه قرآن بود، از حفظ وزیر مملکت قرآن میخوند. آقا مگه حافظ قرآن بوده؟ بابا سوره های کوچیکو که از حفظیم همینا رو بخونیم، همینا. شهید بزرگوار مرحوم ابو ترابی رحمت الله علیه، این بزرگوار چیزی که میگه زیر شکنجه منو آرومم میکرد و بعد تو سلول انفرادی مدتها انس با قرآن بود. این موزه عبرت رو نمیدونم رفتید دیدید یا ندیدید، دیدنیه واقعا، حتما برید ببینید، نزدیک سرچشمه حتما برید ببینید. زندانی که کی ساختن؟ زمان طاغوت شکنجهگاه اصلی بوده. مثلا تو یکی از این سلولای فرض بفرمایید 2 در 3، یه پتو بدون بالش، یه گیلیم، یه لیوان قرمز پلاستیکی، یه ظرف روحی با یه قاشق. سرویس بهداشتی هم اینا نداشتن تو سلول. با این وضعیت 2 سال و اندی شهید رجایی تو این سلولا بوده، بدون لامپ، بدون کمترین نور. چی اینا رو آروم میکنه؟ انس با بیانات معصومین علیهم السلام. لذا واجبه و در دنیا برای ما راه گشاست. مورد اول، حضرت صادق علیه السلام میفرماید معرفت و رب، شناختن خدا. این استرس ها و استراب ها معلول چیه؟ جناب آقای دکتر گلزاری مستحضرید از روانشناسای بسیار متدینه، روانشناسیه که ایشون دکترای روانشناسی بالینی داره، ایشون کسیه که 1 دوره کامل تفسیر المیزان رو خونده، 1 دوره کامل و بلدم هستا. میگفتش که ایشون نقل میکرد، میگفت یه خانومی تو بیمارستان زایمان کرده ولی مبتلا شده به استرس و استراب، بعد از زایمان مرتب گریه میکنه. همسر رفته به او تبریک بگه، به او تبریک بگه، دید خانومش گریه میکنه. خانوم چرا گریه میکنی؟ گفت آخه بچه‌مون دختره. خود دختر باشه، برکت داره دختر، دختر رزق و با خودش تو خونه پدر مادر میاره. پسرم بد نیست، اما دختر یه چیز دیگه است. توجه میکنی؟ شما پسرها بهتون بر نخوره، دختر یه چیز دیگه است، یه حالا هوای دیگه ای داره. غمخوار پدر دختره، پسر زیاد به درد نمیخوره. اونایی که دختر ندارن تعطیلن، مجلس ختمشون که کلن تعطیله. ولی ناامید نباشید، از خدا بخواید کمک بکنه انشالله، بلکه فرجی حاصل بشه، نسلتون زیاد بشه، پیر مردم ناامید نشن. اخیرا پیر مردم بچه دار میشن، 92 سالگی بچه دار شده، الله اکبر. اینا هم از کرامات دیگه. خلاصه عرض به محضرتون که اینا رو خیلی لازمه آدم بدونه. گفتش که آقا دختر به دنیا اومده، و دختر که برکتش با خداست. گفت از الان باید به فکر جهیزیش باشی. به این میگن چی؟ آینده. ادامهشو شما بگید. آینده نمیگید، بلندتر. آینده، باز با هم آینده. اشتباه گفتید، آینده نگرانی بهش میگن. آینده نگری برای آدم پیشرفت میاره، ولی آینده نگرانی برای آدم توقف میاره. شما هی میترسی فردا یه اتفاقی بیفته، هی نگرانی. یه بار فردا میخواد یه اتفاقی بیفته، آینده نگری، از الان به فکر اتفاق فردایی. که چه برخوردی با این اتفاق بکنم، چی کار بکنم با این پیش آمد. اینو بهش میگن آینده نگری. اما نگران آینده باشی، نکنه اینجوری بشه، نکنه اونجوری بشه، نکنه نتونم برای دخترم جهیزیه تهیه بکنم. این نکنه 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 ها نگرانی در دل به وجود میاره. توقف ثمرش چی میشه؟ پیامدش تشویش خاطر، افسردگی، معرفت و رب. امروز بود تو حرم اصل معصومه سلام الله علیها بعد از راهپیمایی روز قدس مشرف شدیم، حاجی والدمون رو برده بودم برای زیارت. یه آشیخ پیرمردی اومد گفت آقا روایت نوشتم، روایت رو روایت هستش که صبح به صبح زنبورا دیدی دست جمعی از تو لونشون میان بیرون، تو کندو من دیدم دست جمعی میان بیرون، همه وزوز کنان میان بیرون. روایت میفرماد وزوز زنبورا اینه: خدایا تو را شکر و سپاس میگویم که رزق دیروز منو دادی و برای امروز از تو میخواهم که رزق امروز منو رقم بزنی. زنبور عسله میره تو بیابون از گرده گلای تلخ عسل درست میکنه. خاتم الانبیا رسید به زنبور، دیگه استطرادن مطرح میکنم تو پرانتز، فرمود تو این عسل به این خوشمزدگی رو از چی درست میکنی؟ گرده گلای تلخ یا گرده گلای شیرین؟ عرض کرد یا رسول الله گرده گلای تلخ. حضرت فرمود گرده گلای تلخ چجوری میشه عسل به این خوشمزدگی؟ عرض کرد خدا یه ذکر یادم داده، اون ذکر رو وقتی گرده رو جمع میکنم میخونم به این گرده ها میدمم میشه عسل. حضرت فرمود این چه ذکریه؟ عرض کرد صلوات بر محمد و آل محمده. خیلی بیحال از اینکه صلوات فرستادی، بنده از همتون تشکر میکنم. این روایت به این خوشگلی، بعد صلوات شما فقط مال به زهرا خوب بود، یعنی مال قبرستون بود. صلوات بر محمد و آل محمد. معرفت نسبت به خدا. اگر کسی بندگی خدا را الان کرد، هیچ نگران فردا نیست. آقا دلار داره میشه 20 تومن، به جهنم و هفت طبقش، ربطی به من نداره. پس آینده نگری چیه؟ آینده نگری من اینه: من عبدم، اگر فردا زنده بودم وظیفم و مثل امروز انجام میدم، اونی که بالا سرمه که بهش میگن نیستی با من. خدا وظیفش رزق منو برسونه. به زبون خوشم دارم بهت میگم خدایا، کاملا هم جدی دارم میگم، اونی که امروز رزقمو رسونده فردام رزقمو میرسونه. روایت میفرماید اگر ایمان داشتی و باور داشتی و معرفت نسبت به خدا داشتی و بندگی خدا رو انجام دادی، فهو لا یبالی الا ما اصل همه نه دنیا الا اسرن ام یسرن، براش فرق نمیکنه فردا دلار چنده، جهنم و هفت طبقش، هر چی میخواد بشه بشه. توجه دارید؟ بحثای روز و کاری ندارم، ما بحثای اعتقادیمون رو داریم. این که شما میبینید بعضی از مسئولین چشم برزخی دارن، شما رو میبینن، فقط چشتون رو میبینن، دلتون رو نمیبینن. شما دلتون مملو و آکنده از ایمانه، چون ایمان دارید در قلبتون و خدای امروز رو زنده میدونید، خدای فردام هست، نگران رزقت نیستی. هر آن کس که دندان دهد نان دهد. درسته؟ تایید میکنه حرف منو؟ باریکالله. ای قربونت برم، اسم چیه؟ چی؟ سمانه؟ سمانه گو؟ باریکالله. سلامتی خودش و پدر مادری صلوات بفرستید. این دوستانم که دور نشستن اصلا صلوات که بلد نیستن بفرستن، یعنی خیلی حالت پیشکسوتی الحمدلله. پیر غلامی زودرس سراغ خیلی از این جوانای جوانم، همین پیر مردان، اینا که جوانا رد خارجن هستن، اینا همه مرخصن. شماها مگه اینکه یه حرکت جهادی انجام بدید. عرضم به محضرتون، پس مورد اول معرفت و رب. چقدر این به قلب آدم آرامش میده، چقدر آدمو آروم میکنه. حاجی والد ما خدا سایه بزرگترا رو سرمون مستدام بداره. خیلی ممنون. خیلی شما با حرارت افطار میل نکردین؟ میل کردین افطار؟ ماری کلا افطار میل کردین؟ یه خورده بعد یه ذره، الان از افطارم که خیلی 3-4 ساعتی گذشته دیگه، یه خورده خدا سایه بزرگترا رو سلم و مستدام بدارد. ایشون به من میفرمود که شماها به پادشاهی منبر رسیدید، بدبختی بیچارگی شماها کشیدیم. راستم میگه، چندین و چند سال، شاید 30 سال میرفت یه روستا، نه آب داشت نه برق داشت. آب گرفت، برق گرفت، جاده کشید، بیمارستان ساخت، غسالخونه ساخت، مدرسه ساخت. ایشون میگفت دهه اول محرم میومدیم تهران، منزل یه آسد جلالی میرفتیم، چون کسی به ما جا نمیداد که، مکان نداشتیم، نمیتونستیم هم بریم و برگردیم با امکانات اون موقع قبل انقلاب. قصه که دارم میگم مال 50 سال قبله، 55 سال قبل، مثلا شاید 60-70 سال. گفت جایی نداشتیم. هر طلبه ای تو تهران میدونست خونه آسد جلال برای طلبه ها درش بازه. بعد صبحونه نهار شاممون هم میدادن. توجه میکنه وقتی به آجاقا میگم آجاقا الانش هم همینه خدا وکیلی، ما الان چند شبه داریم میریم تهران رو برمیگم، یکی یه سحری به ما نمیده. توجه میکنی؟ فقط یه شب تو این مهدی شب قدر به ما سحری دادن، دستشون درد نکنه، خیلی هم خوشمزه بود. توجه دارین؟ آرزم به محضرتون که میگم میرفتیم صبحونه نهار شاممونم. یه دهه محرم من بودم آسد جلال، کسی نبود. من میرفتم منبرم و میمدم اونجا میخوابیدم، دوباره میرفتم منبر. یه روز آسد جلال گفتم آقا تو یخچال دیگه چیزی نداریم برای خوردن. فرمود بالام نگران نباش، ترکم بود، آذری زبان بود، نگران نباش میرسه. گذشت تا هیچی، کلن شد خالی خالی مسجد، فقط بطری آب بود تو یخچال. گفتم آقا آسد جلال نونمونم تموم شد. گفت چیه؟ خود نون خوش توی زیر زمین داریم، نون خشک رو میزدیم، آب میزدیم، میخوردیم. تا روزی شد دیگه نه پنیر داشتیم، نه نون داشتیم، نه ماست داشتیم، هیچی نداشتیم، پاک پاک. صبح آقای آسد جلال، بابا بالام گخمه یه تیر، نگران نباش میرسه. بسیار خوب، ما چایی درست کردیم، دیدم زنگ میزنن. یه لبخندی زد گفت بالام برو در رو باز کن. اومدم در رو باز کردم، دیدم یه نفر اومده یه پاکت نامه است. باز کردم دیدم توش یه حواله است، مال بانک صادرات، سر چهار راه سیروس، مال بانک صادرات بود، حواله بانک بود اون موقع. حالا مال کدوم بانک ولی فکر کنم بانک صادرات. گفت حواله بانک بود. عرض به محضرتون که اومدم نگاه به حواله نکرد و نگاه به تا اون وارد اتاق شدم یه نگاه به من کرد، گفت بالام دیدی رسید؟ دیدی؟ نگران نباش، نگران. رفتم حواله رو گرفتم، یخچالو پر کردم، گوشت و مرغ و فلان و بهمان خریدم و گذاشتم تو یخچال. نگران چی هستی؟ وظیفمونو انجام بدیم، ظلم به کسی نکنیم، حق و ناس به گردنمون نیاد، مانع رزق سر راهمون به وجود نیاد. خدا اصلا میگه من رزقو به سمت بندم سرازیر میکنم. نگران نباشید، خدا رو داری غم نداری. شنیدی میگن کت خدا ببین ده و بچاپ، خدا رو ببین دلا رو بچاپ. چقدر این به انسان آرامش میده. الهی و ربی، یه خودم جدی اینو مکرر گفتم، شعار ما رمضان امسالمون اینها، یه خود با خدا مناجات رو جدی تر بخونید، حماسی بخونید. الهی و ربی من لی غیرک، من که جز تو کسی رو ندارم، کسی رو جز تو ندارم، تو متکفل رزق منی، تو خدای منی و باید رزق منو بدی و رزقشم میده. یا موسی ابخیلن انا فیبخلنی عبدی، من بخیلم که بندم منو بخیل می انگارد. خدا رزق میده، پس نگران رزق و روزیمون نباشیم. بگید چش. جوون امروز میگم چرا زن نمیگیری با این وضع اقتصادی؟ اه، قرآن خوندیم، قرآنو که بلدیم، قرآن میفهمد فنکه الایاما، ازدواج کنید، فقیرید یغنهم الله من فضله. آقا 10 سال 12 سال ازدواج کردی چرا بچه دار نمیشی؟ آجه آقا نفست از جا گرم بلند میشه، انگار وضع مالیت خوبه. به قرآن من معلمم، درس میدم و درس میخونم، یه وقتی هم منبر میرم، هیچ درآمدی هم ندارم جز همین دوتا که عرض کردم، درس میدم و درس میخونم و داوری و کتاب و پژوهش و اینا. ولی اعتماد داریم به حرف خدا، رزق فرزند و خدا میرسونه. چرا بچه دار نمیشی؟ وضع معیشتی، میشینه از خودش تدبیر میکنه. توجه داری؟ اون وقت 40-50 سالش شده، کلی زور زده، هندل و بساط و تشکیلات، یه بچه درست کرده. خیلی شما مردوبی ارزه ایدا به حضرت عباس. توجه میکنیم؟ بله. خانومام البته تو این قصه بی تقصیر نیستن ها، خانومام بی تقصیر، چون تو بحث اولاد دار شدن حق با زنه، مرد اصلا حق حرف زدن نداره. اگر زن بگه من اولاد میخوام، مرد نمیتونه ممانعت بکنه. این مسئله شرعی گفتم، خدا به داد شما مردا برسه. توجه میفرمایید؟ جان 7 این مال قبل از امر آغاز. کوچیکه چند سالشه؟ چقدر؟ این مال قبل از امر مقام معظم رهبری. آقا فرموده ازدیاد نسل. پس معلومه شما یه خود با ولایت مشکل داری ها، اصلاح کن خودتو ها. ولی ناامید نباشید حاج آقا، 7 بالاخره میتونه به 10 برسه، علی برکت الله. نگران نباش، میخوام این علی برکت الله چیز بود که نگران نباشید ها. دودم از کنده بلند میشه، نه این جوانای بی مصرف، توجه دارید. نگران نباشید، رزقش هم خدا وکیلی پشیمونی از این که 7 داری؟ خدا پدرتو بیامرزه. آی بابا، حاج آقا تو این وضعیت لقمه حلال ببرید تو خونه، کم باشه حلال باشه. مادرها خانوما شیر پاک بدید، با توجه به بچه‌تون شیر بدید، بقیه رو به خدا واگذار کنید. این اعتماد به خداست، توجه می‌فرمایید؟ اعتماد به خدا. پس اول معرفت الرب، دومین مورد که خیلی لازمه و واجبه می‌فرماید و بعده معرفت الرسول، شناخت پیغمبر و معرفت نسبت به خاتم الانبیا و شهادت له بالنبوه، شهادت بدی به نبی بودن پیغمبر. و انما اتا بهی من کتاب او امر او نهین فذلک من الله عز و جل. هرچی پیغمبر خدا بر ما آورده فرموده انجام بدید، خدا گفته. انجام ندید، خدا گفته. قرآن معجزه پیغمبر از طرف خدا، و شهادت به رسول بودن پیغمبر یعنی همین، یعنی همین امر و نهی. اگه قرآن گفته یغضوا ابصارهم و یحفظوا فروجهم، خود نگاه به نامحرم نکنید، به این نیمه برهنه ها و برهنه ها نگاه نکنید. میدونید پیامدش چی میشه؟ آمار سکته میره بالا، توجه داری؟ وقتی میبینی خانم اینجوری خودشو بزک کرده، یا اون پسره مثلا نفهم یه جوری تیپ زده، این برای نگاه کردن این کارو کرده، برای جلب توجه این کارو کرده، ولی تو خونش این کارو میکرد، برای شوهرش این کارو میکرد، توجه میفرمید؟ نگاه نکن، اصلا محل نذار. میدونید بعضی رفتارها رو میگن از حیوانا یاد بگیرید، شنیدید؟ با سرتون بگید آره یا نه. شنیدی؟ پس من نمیگم. این نشنیدید براتون بگم. عرض میکنم کار و تلاش و کوشش رو میگن از زنبور عسل یاد بگیر، از مورچه یاد بگیر، غیرت رو مثلا میگن از خروس یاد بگیرید. کسی چپ به مرغش نگاه بکنه دیگه واویلا، توجه داری؟ عرض به محضرتون که آب خوردن و دور از محضرتون میگن از حمار یاد بگیرید، برخلاف شیر. شیر تو هر وعده که آب میخوره 20 لیتر آب میخوره، بسیار زشت، زبون و دمت میده بیرون میده تو، اینجوری آب میخوره. اما الاغ اینقدر با کلاس، با شخصیت، لبا رو قنچه میکنه تو آب میذاره، توجه میکنه، بسیار با شخصیت. راه رفتن رو میگن از شترمرغ یاد نگیرید، شترمرغ اینجوری نگاه میکنه از دم همه رو تارمار میکنه. راه رفتن رو از جناب گاو یاد بگیرید، همچین با وقار را میره، پشت سرش بوق هم بزنه اصلا بر نمیگرده عقب نگاه کنه، سنگین با وقار نگاه به نامحرم، سنگین راه برو، سر تو میندازه لا حول ولا قوت الا بالله. بعضی از اینها نعمات الهی هم که از جلو چشت رد میشن، و توجه و نعمت الهی هم بالاخره، بگو خدایا من به این نعمت‌ها توجه نمی‌کنم، بهتر از اینشو که بدون اینکه رنگ و لعاب به خودش زده باشه خوشگل ذاتی. بعضیا سفره سر تخم مرغ سر سفره هفت‌سینن، بعضیا تخم مرغ بومی‌ان، اون زرده زرده خاصیت داره. به ظواهر زیاد توجه نکن، چون با یه بار دوش گرفتن از بین میره. به فهم و شعور طرف باید نگاه کرد. امر الهی امتثال، نهی الهی اجتناب. خدا گفته نگاه به نامحرم نکن، دلشوره به وجود میاد. خب نگاه به نامحرم میکنه، جوان متدین مذهبی میره مثلا درس خونه، بعد دوبار چی بود لامصب، توجه میفرمید؟ بعد میره تو عالمه پدر مادرم، آخه بچه‌م افسر، خب زن میخواد حاج آقا، حاج خانم، خب چرا براش زن نمیگیری؟ زن بگیرید براش، پدر مادرو به فکر اولادتون باشید. آقا ندارم، واقعا هم همینه، دعا که بلدی بکنی، دعا کوه ابتلاعات از سر راه بچه‌هاتون برمی‌داره. دعا کن همسر شایسته صالح دنیا و دینشو آباد بکنه، دنیا و آخرتشو آباد بکنه. بخواهید برگردم شهادت به رسالت پیغمبر، که هر چیزی که پیغمبر برای ما آورده از طرف خداست، امر، نهی، کتاب، هر چیزی که پیغمبر می فرماید امر می کند من قبل الهه. این دو، معرفت نسبت به دستورات پیغمبر برای آدم آرامش در زندگی به وجود میاره. کتابی سنن النبی، سنت های پیغمبر، مرحوم علامه طباطبایی نوشتن، اینو بگیرید، ترجمه فارسی هم داره. با سنت پیغمبر آشنا بشیم، غذا خوردن، نشستن، برخاستن، مراوده با دیگران، تعامل با دیگران، هر چی بخوای تو این کتاب هست. سنن النبی مرحوم علامه طباطبایی ترجمه فارسی هم داره. این دو. سومین مطلب که بسیار لازمه، میفرماد و بعده معرفت الامام، معرفت امام، امام زمان چقدر بر آدم آرامش داره. بهی یعتم و بنعمتهی و صفتهی و اسمهی فی حال الاسر و الیسر، در سختی و آسایش، اونی که باعث سکون و آرامشتون، نام مهدی فاطمه است. و ادنا معرفتهی و ادنا معرفت الامام، پایین ترین مرتبه معرفت امام میدونید چیه؟ اینه انهو ادل نبی الا درجت نبوه. امام همسنگ پیغمبره، شونه به شونه پیغمبره. تنها تفاوت امام با پیغمبر در نبوته که اون نبیست و این امام است. و وارثهو وارث پیغمبره. و ان طاعتهو طاعت الله و طاعت الرسول، اطاعت از امام، اطاعت از پیغمبر و اطاعت از خداست. و تسلیم لهو، امتثال امر امام، تسلیم باشی در مقابل امام. فی کل امر و رد الیه، امورت رو واگذار کنی به امام، یا بقیت الله، آه دادم دست تو، بکش هر جا که خاطر خواه توست. آقا جون نوکر تیم خود، یه خوده میخوام بدون تعارف با امام زمان حرف بزنی، موافقید؟ موافقید؟ اصلا نمیخوام احساسی بشید که خود گریه مریه رو بزنید کنار، بیست و چند روز گریه کردی. آقا جون خدا وکیلی یا حضرت عباسی، ما ایم و خودمون چند روز کسی بره هی در خونه ما بیاد جوابشو نمیدیم. آقا جون خب جوابونو بده دیگه، خب بهتر از ما که کسی پیدا نمیکنی. با سرتون بی انصاف لاقل منو تایید کنین. حاج آقا بد جوری نگاه کردی، یا اشتباه دارم میگم؟ او اشتباه میگه، درست هم. خدا وکیل کدوم آدم عاقلی این موقع شب میاد تو مهدیه بشینه؟ عشق امام زمان اومدی نشستی. آقا جون عاشقتیم، نوکرتیم، آقا صابخونه، اگرم اینجا نیستی که میدونم هستی، بالاخره داری حرفای ما رو میشنوی. قربونت برم 313 تا چیچی دارن که اینا ندارن. خب یه نگاه بهمون بکن، خوبم نگاه کن. احساسی عاطفی که عمل نکردیم، کاملا لاتی داریم با حضرتمون صحبت میکنیم، با آقا جانمون صحبت میکنیم. آقا جون قربونت برم، این ما هر شب میگیم یپ نلسن یپ نره. خب بابا یه شب یه نگاه کن دیگه. و من چه گلی به سرم بمالم؟ سید ابن طاووس نشدم، آستب الحسن اصفهانی نشدم، من یه آدم آلوده گناهکار هر چی که تو بگی هستم. اما آقا دم از تو میزنم، بعدم بشم بر تو بده، به من ربطی نداره. خب بالاخره یه کاری برای خودت بکن، یه خود با آقای خود جدی حرف بزنیم. آقا بالاخره دست ما رو بگی دیگه، هی رفتیم اومدیم. آقا امشب، همین امشب، برای فردا شب و شب عیدم نذاریم. امشب اون نگاهیه که میخوای بمون بکنه، آقا جان این نگاه رو بکن دیگه بابا. آخه بالاخره رسم مهمون نوازی و مهمونداری و سفره‌داری اینه که مهمون داره از در میره بیرون، یه چیز کف دستش بذاری. آقا معطلمون نکن، اونی که میخوای آخر ما بمون بدی، همین شب چندمی ما رمضون بمون بده دیگه، ای رفتیم اومدیم اونم تو مهدیه. توجه داری؟ و تسلیم و رد الیه و الاخذ بقوله، به قول امام اخذ بکنید، بگیرید. امام زمان وقتی میفرماید انا غیر مهملین لمراعاتکم، آقا وقتی میفرماد من شما رو فراموش نکردم، غیر مهملین لمراعاتکم، شما رو از یاد نبردم، آقا وقتی میفرماید که براتون دعا میکنم، حرف آقاست، انا غیر مهملین لمراعاتکم ولا ناسین لذکرکم، من شما رو به نام میشناسم، به نام براتون دعا میکنم. وقتی آقا چنین میفرماید اعتماد کنیم به قول حضرت. توجه میفرمایید؟ اومد محضر امام رضا علیه السلام، عرض کرد آقا میشه برای من دعا کنید؟ حضرت با تعجب فرمودن مگه میشه ما براتون دعا نکنیم؟ والله لتو رضا علینا اعمالکم کل صباح و مسا، هر روز صبح و عصر اعمالتون رو به ما عرضه میکنم، مگه میشه ما براتون دعا نکنیم؟ براتون دعا میکنیم. میفرماید امام زمان میفرماید اگر غیر از این بود دشمنان شما رو لهتون میکردن، بلا براتون نازل میشد، مگه میشه ما شما رو فراموش بکنیم؟ اعتماد کنیم به این حرف.
به یمنهی رزق المرا و به وجودهی ثبتت الارض و السما لولا الحج لساخت الارض و به اهلها.
غیر از اینه آقا جون یا بقیت الله، با عشق میاییم، با ایمان میاییم صابخونه. اگر هم دست خالی بریم بیرون خیالی نیست، همین که رامون دادی بیایم تو خونه، در رو برامون باز کردی، ولی میرفتیم جایی دیگه خوشگذرونی. بعضی میرن دیگه، آقا ما رمزون میرن، آقا شب برو تو قهوه خونه، برو نمیدونم توی آلاچیق، برو کوه، برو فلان. توجه میفهمید اومدیم تو مهدیه، میدونیم هم جز مناجات و روزه و سخنرانی چیز دیگه خبری نیست. پس آقا جون یه محبتی بکن قربونت برم. من که خیلی توقع دارم، یعنی میکوبم از قم، میام یه آدم توقعی هم. این سال به امام زمان گفتم آقا جون بالاخره یه نگاهه رو باید بکنی، نگاهه رو باید بکنی. میدونم نگاهه رو کردی، منتها یه خود من خودم رو میگم، یه خود من پرروم، زیاد طلبم، کم نمیخوام، زیاد میخوام. چون شما کسی هستید که از نسل کسی هستید یه گفت به ذره گر نظر لطف بوتراب کند، به آسمان رود و کار آفتاب کند. چون زیاد طلبم، هرچی هم در خونه آبا و اجدادتون رفته ناامید نشده. نمیدونم چرا امروز گفتم براتون، امروز تو مسجد جمکرانم گفتم به جان امام زمان قسم، فقط به خاطر اینکه اسم مرحوم کافیو ببرم، چون میدونم پیش امام زمان خیلی آبرو داره، فقط به این نیت. تو این فایل صوتی من گوش میدادم، این بزرگوار فرمودن که یه روز جمعه میخواستم وارد مهدیه بشم، دیدم یه جوونی جلو من وایستاده. آقای کافی، بله، این آقا از هندوستان دوشنبه اومده با شما کار داره. چی کار داره؟ میگفت کار من اینه که با توریسم اینور اونور میرم. توریسم، وقتی مهمونای خارجی میان، توریسما میان، ما میریم سراغشون، هتل بخوان، جایی بخوان برن، دیدن و ماشین و هتل و اینا ما کاراشون انجام میدیم. این آقا از هندوستان اومد، من رفتم مقابلش، گفتم کجا میخواید برید، من مترجمم و کمکتون بکنم. گفت میخوام برم مهدیه تهران. گفتم مهدیه برای چی؟ میدونستم مهدیه هم جمعه صبح ها فقط دانود به هست، مهدیه برای چی؟ گفتش که من یه بچه دارم علیله، مدت ها زمینگیره، خیلی هم دوا درمون کردم جواب نگرفتم. یه نفر تو شهر ما هست تو هندوستان که یکی از شهرهای هندوستان به من برگشت گفت من مال تهرونم، یه جا هست تو تهرون به نام مهدیه، هر کی مریض داشته برده تو مهدیه ناامید نشده، فکر کرده به یه کلینیک مراجعه کرده، به یه بیمارستان. اومدم جا بگیرم، رزرو کنم، اگر جا دادم برم بچه‌مو از هندوستان بیارم. و برگشت گفت آقا من خیلی ثروت دارم، اگر بچه‌م خوب بشه نصف مالمو میدم به مهدیه. مرحوم کافی میگه برگشتم بهش گفتم مالت برا خودت، اگر بچت خوب شد باید قول بدی مسلمون بشی. قبول کرد. به مترجم گفتم من میرم دعانوت برا شروع میکنم، تا به اینجا رسیدم عین بقیت الله، بهش بگو بلند شه وایس رو به قبله، سه بار بگه یا بقیت الله، یا بقیت الله، یا بقیت الله.
آخ خدا،
اینو میدونید برای چی دارم عرض میکنم؟ آن که با نمرود اون احسان کند، ظلم کی با موسی عمران کند. وقتی یه غیر مسلمون میاد در خونه حضرت انقدر راحت جواب میگیره، من شما جواب نمیگیریم؟ نظری شک به دلت بیادا، نظری زخمزه اونا برات مسلط بشه، آقا هی زخم زبون میذارن، ما بی صاحبیم، ما بی کسیم، ما آقا نداریم. اینه بقیتون. اومد رو میگه، ایشون میفرمود اومدم رو منبر نشستم، گفتم آی مردم امروز مهمون داریم، بیاید از غم و غصه خودمون بیاییم بیرون، فقط برای این مهمونمون دعا کنیم. این یه مریض تو هندوستان داره، امروز پناه به مهدیه آورده. مردمم گریه کردن و شروع کردم ندبر خوندن، تا به اینجا رسیدم عین بقیت الله. این هندیه بلند شد ایستاد، بدون اینکه بدونه یعنی چی، سه بار گفت گریه میکرد یا بقیت الله، یا بقیت الله. رفت و گذشت، مدتی گذشت، یادم نیست یه ماه دو ماه گذشت. یه روز صبح جمعه اومدم مهدیه، دیدم اون جوونه اومد. آی کافی، بله، از هندوستان نامه داری، ترجمه کردم برای، چه خبره؟ مرد هندیه نوشته که چند روزی تهران موندم، بعد بلند شدم رفتم به هندوستان. رسیدم فرودگاه، از اونجا ماشین گرفتم رفتم شهر خودمون. وارد خونم شدم دیدم بچم وسط خونه داره راه میره. به خانومم گفتم چی شده؟ گفت نمیدونم، چند روز قبل بود، صبح بود. یه وقت دیدم این بچم، بچه‌ای که چند سال بود زمینگیر بود، بلند شد نشست، هی میگفت یا بقیت الله. یا بقیت الله. شنیدم عزیزم جناب آقای غلامرضا زاده دلتون رو بردن در خانه عمه سه ساله امام زمان. ما هم بریم در خانه حضرت بی بی جان. قدیما تو حرم این نازدانه یه قفسه‌ای بوده، یه دکوری بوده، توش اسباب بازی می‌ذاشتن. الانم میری عروسک زیاد برای بی بی میبرن. من پارسال آخر رمضان مشرف شدم، خیلی عروسک میبرن، اسباب بازی میذارن. چی میخوان بگن؟ با زبان بی زبانه میخوان بگن نامرد مردم شام، اگه یه دختر بهانه بگیره او رو با اسباب بازی سرشو گرم میکنن. کجای عالم رسمه اگه یه دختر بهانه بگیره سر بریده یه باباشو در مقابل، سر رو در مقابل گذاشتن، شروع کرد با بابا شیرین زبانی کردن. بابا بابا بابا.